الحمد لله رب العالمين در 121 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 104 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله متعال می‌فرماید ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. در این آیه الله متعال می‌فرماید ولتکم منکم امه، ولتکن یعنی باید باشد، امر امر وجوبه و لام لام امره، منکم از بین شماها مسلمان ها، امتون گروهی جماعت، این گروه و جماعت کارشون چیه؟ یدعون الی الخیر، مردم را به سوی خیر دعوت میکنند. کدوم مردم؟ مسلمان ها از باب اولا و همچنین غیر مسلمان ها دعوت میکنن به سوی خیر. این خیر چیست؟ منظور از خیر در این آیه چیست؟ گفته شده منظور به سوی قرآن کریم و سنت پیامبر، الکتاب و سنت، و گفته شده به سوی ایمان، اینکه ایمان بیارن، و گفته شده به سوی طاعت و عبادت. و تقریبا تمام تفاصیلی که گفته شده تضاد بین آنها نیست، چون مجموع آنها اینه که بندگی رو انجام بدن. یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف، کار دومی که این جماعت انجام میدهند دستور میدهند به کارهای پسندیده. یأمرون، این امری که اینجا به این جماعت واگذار شده، دستور دادن، یک واگذاری الهی است. یعنی الله متعال چنین اختیار و چنین صلاحیت را به این جماعت داده، به این معنی که این دستور از نزد خودشان نیست، به منظور تسلط یافتن بر مردم نیست، به منظور زورگویی نیست، بلکه یک فرمان الهی است. مبلغ هستن فقط که شما باید کارهای پسندیده انجام بدهید، هدف دیگری ندارند. و ینهون عن المنکر، و نقطه مقابل آن هم اینه که مردم را از انجام دادن کارهای زشت باز می‌دارند. دزدی نکنید، ظلم نکنید، مشروب نخورید، زنا نکنید، ربا نخورید، و این دوتا همیشه با هم هستند، امر به معروف و نهی از منکر، مانند دو بال برای یک پرنده است. نمیشه ما فقط امر به معروف بکنیم و نهی از منکر نکنیم، و نمیشه نهی از منکر بکنیم و امر به معروف نکنیم. و صلاح یک جامعه به وجود چنین اشخاصی در آن جامعه هست. اگر چنین گروهی در هر جامعه وجود داشته باشه، از رواج پیدا کردن هر گونه بی‌بندوباری اخلاقی جلوگیری میشه و باعث میشه که جامعه پاک و سالم باقی بمونه. ولی اگر برعکس باشه، اولا چنین گروهی وجود نداشته باشند یا ضعیف باشند، کسی نیست که حرفشون گوش بکنه، مثلا مسخرهشون میکنن یا برعکس زیر فشار قرارشون میدن، و در کنار آن گروه دیگری که یکی از بارزترین صفات منافقین هست به وجود بیان، چه کار میکنن؟ در سوره توبه آمده که منافقون امر به منکر میکنن و نهی از معروف میکنن، برعکس این کار انجام میدن، به مردم میگن برید کارهای بد انجام بدید، هر کی دستش میرسه که فحشا و منکر انجام بده اون کار رو انجام بده، این کار رو رواج میدن تو جامعه، و از انجام دادن کارهای نیک و شایسته مردم رو باز میدارن. نمیخواد نماز بخونید، نمیخواد روزه برید، حج میرید برای کی؟ مسجد برای چی درست میکنی؟ مردم را از کارهای عبادی و پسندیده باز می‌دارد. این میشه صفات منافقین. پس منافق هم فقط به امر منکر اکتفا نمی‌کنه، بلکه نهی از معروف هم می‌کنه. انسان منافق هم دو تا بال داره، ترازوش دو تا کفه داره، با هر دو تا بازی می‌کنه. پس بایستی که در یک جامعه سالم بایستی که چنین چیزی وجود داشته باشه و این مسئولیتی است بر عهده ما مسلمان ها، باید این کار را انجام بدیم و اگر دست از امر به معروف و نهی از منکر بکشیم، جامعه را غرق میکنیم، جامعه فلج میشه، جوانهایی میان رو کار که نه معروفی میشناسن و نه منکری میشناسن، هر کاری که بخوان انجام میدن. اگر این نسل چنین نسلی بیاد روی کار و جامعه رو در دست بگیره، خب سرانجام اون جامعه مشخصه که چی میشه. اونجاست که مثلا در چنین جامعه تولید مشروبات الکلی مثلا میرسه به بیش از تولید هر کالا مفید دیگری، یا مثلا مقدار ارتکاب فحشا میرسه به درجه بالاتر از ازدواج شرعی، یا مثلا پخش مواد مخدر بین جوانان، یا استعمال سیگار، دخانیات، وجود لوازم قلیان فروشی در شهر میشه بیشتر از چی؟ از کتاب فروشی مثلا، بیشتر از مکتبخانه قرآن میشه. خب اینا بیانگر اینه که جامعه مریضه، اینا بیانگر اینه که در اون جامعه امر به معروف و نه از منکر صورت نمیگیره، یا اگر هم صورت میگیره از طرف برخی، کسی گوشش بدهکار نیست، میگه تو رو تو برا خود را باش ای زاهد پرهیزگار، کاری به ما نداشته باش، که من اگر خوبم و اگر بد کاری به تو نداره. یک شعر هم هست حالا نگن دیگه اونجا. پس ما مسئولیت داریم در مقابل جامعه که در آن زندگی میکنیم. به قول معروف میگن اگر در یک جامعه اکثر مردم دنبال خواندن علم پزشکی هستن، معنیش اینه که اون جامعه بیماره، مردم مریضن، ملت مریضن، برای همین همه دارن دنبال پزشکی میرن، چون بازارش رونق داره. ولی اگه مردم سالم باشن، کیه که بره پزشکی بکنه؟ اگه مردم مریض نباشن، چرا برن پزشکی بکنن؟ در جامعه ای که قلیان فروشی در اون بیشتر از کتاب فروشی باشه، یک جامعه بیماره. در جامعه ای که تولید مشروبات الکلی در آن بیش از تولید میوه باشه، آن یک جامعه بیماره. و اولئک هم المفلحون، کسانی که چنین کاری انجام میدن، دعوت به خیر میدن مردم را، بهشون میگن بیایید راه درستی رو در پیش بگیرید، امر به معروف میکنن و نهی از منکر میکنن، اینها انسانهای رستگار هستند در دنیا و در آخرت. برای مثال آن چیزی که برای ما در سوره اعراب در قرآن ذکر شده، ملتی از ملت بنی اسرائیل بودن که گفته شده در شهر ایله زندگی میکردن، شهر ایله امروزه در جنوب اسرائیل واقع شده، حالا اسرائیل مزعوم در اصل که فلسطینه، اردنه. این شهر ساحلی صید ماهی در روز شنبه بر آنها حرام شد. گروهی بعد از مدتی، بعد از گذشت 7 روز گفته شده، اومدن حیله به کار بردن، حوضایی رو، گودالهای در کنار ساحل کندن که روز شنبه ماهی ها بیان تو گودال گیر بکنن، و راه‌های برگشت رو بستن، برگشت به دریا، و روز یک شنبه می‌رفتن ماهی را از تو اون حوضا می‌گرفتن، می‌گفتن ما داریم روز یک شنبه صید می‌کنیم نه روز شنبه. خب حیله بود برای دور زدن احکام شرعی و خودشون می‌دونستن که دارن حیله به کار می‌برن، گروه دیگری از اون شهر اومدن این جماعت را از انجام دادن چنین کاری باز داشتن، بهشون گفتن چنین کاری نکنید و گروهی هم ساکت ماندن، گفتن به ما چه، اگر بخواد عذاب نازل بشه بر سر اینا نازل میشه، ما که این کار انجام ندادیم، بی طرف ایستادند. وقتی که عذاب الهی بر آنها نازل شد، قرآن اینگونه برای ما بیان میکنه در صفحه 172 میفرماید: و اذ قالت امه منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلكم تتقون. امتی گفتن چرا دارید اینا رو نصیحت میکنید، اینا که در روز شنبه این کار میکنن، اینا گوششون به نصیحت بدهکار نیست، فایده نداره امر به معروف و نهی از منکر کردن با اینا، حرف دونو گوش نمیکنن، ولشون بکنید. کسانی که امر به معروف میکردن میگفتن ما داریم وظیفه خودمون انجام میدیم، معذرتا الی ربکم، یک عذری نزد پروردگارمون داشته باشیم که ما کار خودمون انجام دادیم. حالا اینا گوش کردن یا گوش نکردن نتیجه دیگه کاری به ما نداره، ولی خب ولعلهم یتقون، شاید هم الارای تقوی در پیش بگیرن. فلما نسوا ما ذکروا به، وقتی که آن پند و اندرزها را نادیده گرفتن و ناشفته گرفتن، گوش نکردن، انگار نه انگار، عذاب نازل شد. این عذاب شامل چه کسانی شد؟ اول فرمود انجینا الذین ینهون عن السوء، هنگام نزول عذاب آن کسانی که از انجام دادن کار بد مردم را باز می داشتن آنها را نجات دادیم، عذاب شامل اینا نشد. این حد اقل فائده ایست که برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه وجود داره، که اگر قرار عذاب الهی بر یک قومی نازل بشه، اونا به وعده الهی نجات پیدا میکنه، با آنها نمیسوزند، چون واجب خودشون را انجام دادن. و اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، و کسانی که کار بد انجام میدادن، ظلم کردن و تعدی کردن، اونا رو دچار عذاب دردناک کردیم. و ذکری از گروه سوم به میان نیامد، اون کسانی که بی‌طرف ایستادند. همراه چه کسانی بودند؟ همراه کسانی که نابود شدند یا همراه کسانی که نجات پیدا کردند؟ این فلاحی که در این آیه ذکر شده و اولئک هم المفلحون، رستگار هستند، هم رستگاری دنیاست و هم رستگاری آخرت. در این دنیا نجات پیدا میکنن و در آخرت هم نجات پیدا میکنن، چون واجب شرعی خودشون رو انجام دادن، به خلاف کسانی که وقتی در جامعه منکر رواج پیدا میکنه و سکوت میکنند. آیه در سوره انفال دارین که میفرماد واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، از آن عذابی بترسید که اگر آمد، اگر نازل شد، فقط انسانهای ظالم را در بر نمیگیرد، همه را در بر میگیرد. اون فتنه چه زمانی است؟ زمانی است که منکر در جامعه رواج داره، گروهی دارن کار منکر انجام میدن و بقیه ساکتن و سکوت آنها ممکنه حتی دلیل بر رضایتشون هم باشه، هیچی نمیگن، انجام هم نمیدن، ولی بعدشون هم نمیاد و چنین اشخاص مورد لعنت هم میشن. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عيسى ابن مريم، جماعتی از بنی اسرائیل که دچار کفر شدن مورد لعنت قرار گرفتن بر زبان پیامبر داوود و پیامبر عیسی ابن مریم. چرا؟ علتش چی بود؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. علتش اینه که اسیان کردن و از حدود الهی گذر کردند و از انجام دادن کارهای زشت همدیگر را باز نمی داشتند، بلکه آن را انجام می دادند. پس باز نداشتن از کارهای منکر یکی از موجبات لعنت الهی است، خصوصا زمانی که آن شخص اون کار را انجام هم بده. البته مسئله امر به معروف و نهی از منکر خیلی عمیق‌تر و خیلی پر اهمیت تر از این است که ما بخوایم به این اندازه در این زمینه بسنده کنیم. آیات و احادیث فراوانی وجود دارد نتیجه آن چیست در جامعه، در دنیا و در آخرت، و برعکس آن چی میشه. تا جایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم با یک مثال نبوی، ضرب المثل، خیلی زیبا جامعه را به یک کشتی تشبیه کرده که آن جامعه، آن کشتی بر روی اقیانوسی در حال حرکته. این اقیانوس شگرف و عمیق و پهناوره و کشتی دو طبقه داره، اشخاصی که بالای کشتی هستن، در طبقه بالا هستن، خب از اون بالا آب میکشن از دریا، کسانی که پایین هستن هر بار برای گرفتن آب مجبور میشدن که برن طبقه بالا و از مزاحم کسانی که بالا هستن بشن و آب بگیرن. با خود گفتن که بیاید در قسمت پایین خودمون یه سوراخی به وجود بیاریم تو کشتی و مزاحم بقیه اشخاصی که بالا هستن نشیم، از همینجا آب میگیریم، زیر پامون آبه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اگر آن کسانی که در طبقه بالا هستند این اشخاص را به حال خود رها بکنند، به ادعای آزادی که من آزادم، سهمیه خودم میخوام سوراخ بکنم، مثل کسانی که میگن چه ربطی به شما داره، مال مال خودم، میخوام مشروب بخورم، میخوام سیگار بکشم، میخوام مواد مخدر بکشم، ربطی به شما نداره. اگر اینا رو به حال خود رها بکنی به این ادعا و تو قسمت خودشون سوراخ بکنن، همه با هم دیگه غرق میشن. جامعه چنین شکلی داره، نمیشه ما بی تفاوت باشیم به هر کاری که در جامعه صورت بگیره و هر کسی بیاد ادعا بکنه که ربطی به شما نداره. یک واجب شرعی است، ما وظیفه داریم که به دیگران پند و اندرز بدیم. هرچند امروزه متاسفانه بگونه شده که تا اسم نصیحت میاد، تا اسم پند و اندرز میاد، تا اسم امر به معروف میاد، انگار که آتیش روشن کردی زیر اسپند، طرف دوم تا این اندازه میپره که به تو چه ربطی داره، تو چه کاره هستی. خب جامعه که به اینجا برسه دیگه هر آن ممکنه که عذابی بر اونها نازل بشه، این همه زلزله، این همه بلا، این همه مصیبت میاد، باز هم اون تعدادی که بخوان پند و اندرز بگیرن خدا میدونه که چند درصده. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، مانند آن کسانی که بعد از آمدن بینات، ادله برای آنها واضح و روشن و آشکار شد، بعد از آن در دینشون دچار تفرقه شدن و اختلاف شدن، مانند آنها نباشید. چه کسانی دچار اختلاف شدن در دین؟ یهود و نصارا. بعد از نزول کتاب آسمانی تورات و انجیل و آمدن پیامبر موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام، بازم چندین و چند فرقه شدن در دینشون، تا جایی که هیچ کدوم دیگری رو قبول نداره. و قالت اليهود ليست النصارى على شيء، یهود گفتن نصرانی ها هیچ بهره ای از هدایت ندارند. و قالت النصارى ليست اليهود على شيء، نصرانی ها هم گفتن که یهودی ها هیچ بهره ای از هدایت ندارند. و هم یتلون الکتاب، من در حالی که هر دوی آنها کتاب آسمانی رو میخوانند، تا این اندازه دچار اختلاف شدند. پس شما مانند اینها نباشید که بعد از نزول قرآن و آمدن محمد ابن عبدالله به عنوان یک پیامبر و واضح شدن حق برای شما، بخواید بعد از آن باز هم دچار اختلاف بشید و فرقه فرقه و گروه گروه بشید که هیچ کدومتون دیگری هم قبول نداشته باشید. این گونه نشید. و اولئک لهم عذاب عظیم، کسانی که در دینشون مانند یهود و مانند نصارا دچار اختلاف بشن، به اندازه‌ای که کار به آنجا برسه که همدیگر رو محکوم به گمراهی بکنن، هر کدوم بگه که دیگری در آتش جهنمه و من در بهشت هستم، تا اینجا پیش برن و تعیین تکلیف بکنن، اینا عذاب بزرگی برای آنها وجود داره، چون اینا دیگه در اساس دین دچار اختلاف شدن و دین نیومده برای اختلاف، دین اومده برای ائتلاف، برای اینکه همبستگی به وجود بیاد. تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. مهمترین وظیفه‌ای که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر عهده داشته و بارهای بار به امتش این مسئله رو گوزد کرده این بوده که دوچار تفرقه در دین نشید، دینتون رو محکم بگیرید. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، بیاد بیاورید آن روزی که برخی چهره ها سفیده و برخی چهره ها سیاست، و آن روز روز قیامته، انسانهای با چهره های نورانی و سفید محشور میشن و انسانهای با چهره های سیاه و سوخته. فاما الذين اسودت وجوههم، اما آن کسانی که با چهره های سیاه برانگیخته میشوند، اکفرتم بعد ایمانکم، بهشون گفته میشه که آیا بعد از ایمانتان دچار کفر شدید؟ که این سوال سوال توبیخه، سوال نکوهش است. آیا بعد از اینکه ایمان برای شما مشخص شد، حق برای شما واضح گشت، فهمیدید که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر حق هست، بازم راه کفر رو در پیش گرفتید؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، حال که راه کفر را در پیش گرفتید عذاب این کار رو بچشید. و در مقابل آنها، و اما الذين ابيضت وجوههم، کسانی که چهره های نورانی دارند، اهل ایمان، ففي رحمه الله هم فيها خالدون، آنها در رحمت الهی هستند، که منظور از رحمت الهی در این آیه بهشت است. رحمت به عنوان یکی از صفات پروردگار که از دو اسم رحمان و رحیم گرفته میشه مخلوق نیست، صفت پروردگار است، ولی رحمتی که مخلوق است و نسبت داده میشه به الله متعال مانند بهشت. در حدیث صحیح فرمود که انت رحمتی ارحم و بک من اشاء، به بهشت گفت که ای بهشت تو رحمت من هستی و به وسیله تو به هر کسی که بخواهم رحم میکنم. و همچنین باران نیز رحمت نامیده شده در قرآن و در سنت پیامبر. پس اینم میشه یک رحمت مخلوق. هم فیها خالدون، آن چهره های نورانی در این رحمت که بهشت باشه جاوید میمانند، نه بهشت به پایان میرسه و نه اونها از بهشت خارج میشن، ابد الابدین. و همچنین جهنم پایان ناپذیر است. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، ای پیامبر این آیات الله است که ما آن آیات رو بر تو تلاوت میکنیم و بر حق آن را بر تو تلاوت میکنیم، باطلی در اون وجود نداره. که خود این آیه بیانگر اهمیت تلاوت قرآن بر دیگران است. الله دستور به جبرائیل داده تا جبرائیل قرآن را بر پیامبر صلی الله علیه وسلم تلاوت کند و پیامبر بشنود. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هر وقت ما اونو خوندیم سپس تو اونو تکرار بکن. جبرئیل میخونده و پیامبر گوش میکرد و پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز این وظیفه رو در مقابل امت بر عهده داشته. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته. الله متعال منت گذاشت بر مؤمنین انگامی که رسولی از بین خودشان برای آنها برانگیخت که یکی از کارهای این رسول این بود که آیات الله را بر آنها تلاوت میکرد و همچنین افراد امت نیز این مسئولیت رو بر عهده دارند که آیات قرآن رو بر امت تلاوت بکنند. پس تلاوت قرآن تا این اندازه اهمیت داره، موضوعی که ممکنه خیلی بهش اهمیت ندن. ما باید گوش بدیم به تلاوت قرآن تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمود که بر من قرآن بخوان. عبدالله رضی الله عنه فرمود که یا رسول الله من بر تو قرآن بخوانم در حالی که قرآن بر تو نازل میشه؟ فرمود احب ان اسمعه من غیری، دوست دارم که از شخص دیگری بشنوم، بخوان. و شروع کرد سوره نساء رو بر پیامبر خواند تا اینکه به آیه رسید که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله این آیه را شنید به عبدالله گفت حسبک، یعنی کافی است. فرمود نگاه کردم به چشمانش و دیدم که چشمان پیامبر پر از اشک است. یوم فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. این آیه وضعیت مردم چگونه از زمانی که بر هر امتی یک گواهی میاریم، عنوان پیامبر گواهی میده که من به سوی اینها برانگیخته شدم و منها گفتم و دین را رساندم و ای پیامبر تو را نیز به عنوان گواه بر امت عرب حاضر میکنی. الا هاولا، منظور از هاولا در اصل اهل مکه است، به عنوان گواه که من برای اینها فرستاده شدم و دین تو را رساندم. ولی خب به صورت شمول میشه تمام امت اسلام را نیز یا تمام بشریت را، حتی چون دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم جهانی است، برای همه مردمه و همه به گونه ای اسم پیامبر رو شنیدن در جهان، همه دونن که مسلمان ها چه کسانی هستن و چه دینی دارن و پیامبرشون کیست. این میشه اهمیت تلاوت. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. پس ما باید گوش بکنیم به تلاوت قرآن. در حال مسافرت هستی، نوار قرآن روشن کن، گوش کن. در منزلت نوار قرآن گوش کن، به جای نگاه کردن به فیلم های مختلف و برنامه های مختلفی که ممکنه هیچ فایده برای دنیا و آخرتت نداشته باشه، قرآن روشن کن. وما الله يريد ظلما للعالمين. البته این که در خانه ها قرآن تلاوت نمیشه یکی از مهمترین اسباب تسلط شیطان و جن در آن خانه هاست که امروزه خیلی از اشخاص در جامعه دچار این گرفتاری هستن و به هر دری میزنن که مشکلاتشون برطرف بشه. به علت همین مسئله که در خانه هاشم قرآن تلاوت نمیشه. در خانه که قرآن تلاوت نشه، شیطان در اونجا رخنه پیدا میکنه و شروع میکنه به اختلاف بین زن و شوهر. و یک آمار سره اگر انسان بگیره از کسانی که میرن پیش کسانی که میگن ما سحر و باطل میکنیم و فلان، این چقدر اونجا شلوغه، مردم گرفتار این مصیبت هستن. و ما الله یرید ظلما للعالمین. و الله متعال خواهان هیچ گونه ظلمی برای جهانیان نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه آن کسانی که چهره های آنها سیاه شد روز قیامت و وارد جهنم شدن، خودشون به خودشون ظلم کردن. و ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ان الله لا يظلم مثقال ذره، الله مثقال ذره ای هم به کسی ظلم نمی کنه، حتی به انسان کافر، انسان مشرک. ولكن الناس انفسهم يظلمون، مردم خودشون هستن که به خودشون ظلم میکنن. به تو اختیار داده، راه حق و باطل بهت معرفی کرده، اما شاکرا و اما کفورا، یا راه شکر در پیش میگیره انسان یا راه کفر. کسی که راه کفر در پیش میگیره دیگه روز قیامت نیاد بگه که من ندیدم، نشنیدم، نبود. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، این همه پیامبر فرستاده که مردم حجتی دیگه روز اقامت نداشته باشن که ما کسی برامون نیومد نشنیدیم. پس به هیچ عنوان پروردگار ما ظلم نمی کنه. صفت ظلم که یک صفت نقص است به هیچ عنوان در ذات الهی راهی ندارد، بلکه پروردگار ما یا با عدالتش با مردم حساب کتاب میکنه یا با فضل و رحمتش. اگر بخواد بیشتر از اون چیزی که انسان مستحق هست بده میشه فضل و رحمت، اگر بخواد به همون اندازه بهش بده میشه عدالت، ولی ظلمی در کار نیست. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، مالکیت تمام آن چیزی که در آسمان ها و زمین است از آن الله است. و الى الله ترجع الامور، و تمام مسائل و امور همه برمیگرده به الله متعال. هر اتفاقی که میفته و هر اتفاقی قرار بیفته، آخر عاقبت تمام انسان ها چقدر عمر میکنن، چقدر روزی میخورن، چقدر در این دنیا باقی میمونن، هر اتفاقی که بخواد بیفته در جهان هستی. در ادامه همین مبحث، مبحث امر به معروف و نهی از منکر و اهمیت آن، فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما که اولین مخاطب این جمله میشه کی؟ چه صحابه پیامبر صلی الله علیه وسلم، یاران پیامبر، شما، یعنی کسانی که به پیامبر ایمان آوردید. کنتم خیر امت اخرجت للناس، بهترین امتی بودید که برای مردم خارج شدید، یعنی به وجود اومدید. از شما بهتر دیگه هیچ کس وجود نداشت. و این خود تزکیه ایست از جانب الله متعال برای کسانی که به پیامبر ایمان آوردن، یاران پیامبر. و چنین تزکیه قابل نسخ و برطرف شدن نیست، چون اخبار وقتی که پروردگار چیزی از مستقبل خبر میده یا از یک وضعیتی خبر میده دیگه اون عوض نمیشه. وقتی که حکم میده بر خیریت یک چیزی، یعنی همون خیر دیگه باقی میمونه. کاری که شما میکنید چیه؟ علت بالا بودن شما و برتر بودن شما در مقایسه با بقیه امتها در چه چیزیه؟ تأمرون بالمعروف، امر به معروف میکنید، و تنهون عن المنکر، و از منکر هم نهی میکنید، و تؤمنون بالله، و تمام کارهایی که انجام میدید مبنی بر ایمان به الله است. پایه و اساس رو گذاشتید، شریکی برای الله قرار نمیدهید، چون ایمان به الله شامل ایمان به وجود الله و ربوبیت و الوهیت و اسماء صفات همه رو در بر میگیره. و تا زمانی که این صفت در انسان وجود داشته باشه این خیریت براش حاصله. یعنی ماها که قرنها بعد از پیامبر آمدیم هم اگر از این صفات برخوردار باشیم شامل این حکم میشه. از هر کسی که میخواد از بهترین امت باشه سعی بکنه که این سه صفت رو در خودش به وجود بیاره: امر به معروف، نهی از منکر، و تمام آنها مبنی بر ایمان به الله باشه. ولو آمن اهل الكتاب لکان خیر الله، و اگر اهل کتاب ایمان می آوردن براشون بهتر بود. ولی این کار انجام ندادند. یهود راضی نشدن ایمان بیارن. منهم المؤمنون، ولی با این وجود مقدار اندکی از آنها ایمان آوردند. این از باب انصاف الهی است. هرچند کسانی که ایمان آوردن خیلی کم هستند، مانند عبدالله ابن سلام و ثعلبه ابن سعیه و اسید ابن سعیه برادرش، و حالا گفته شده عبدالله ابن سوریا و دیگر اشخاصی که به 10 نفر شاید نرسند از بین این امت، به این بزرگی کسانی که ایمان آوردن شاید به 10 نفر نرسند، ولی با این وجود قرآن این 10 نفر رو مورد توجه قرار داده. منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون، ولی اکثر آنها اهل فسق و خروج از طاعت الهی هستند و راه کفر رو در پیش میگیرند. که اینجا در آیات بعدی شرح حالی از اهل کتاب اومده تا آیه 115 تا آخر صفحه، که انشالله به این مسائل در جلسه آینده خواهیم پرداخت تا بتونیم مفصل در صفات این اشخاص و این جماعت و این گروه توضیح کامل رو بتونیم داده باشیم. تا آن جلسه روز شنبه انشاءالله همه شما را به الله متعال می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.